سلام به شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال حیدر نصب هستم و این 14th اپیزود از پادکست کومیکولوژیه. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، رسانه‌ای که احتمالاً حداقل تو ایران به اندازه رمان و فیلم و سریال معروف نیست و خیلی همون هم اگر آشنایی با داستاناش داشته باشیم از طریق همون فیلم و سریالاشه. اما دنیایی که بین صفحه های مصور کومیک جا گرفته وسعت و عمقش واقعاً باور نکردنیه و ما تو کومیکولوژی سعی میکنیم یه گوشه هایی از این دنیا رو نشونتون بدیم که احتمالاً تو فیلم و سریال مطرح نشده. میتونید این پادکست رو فقط برای داستان شنیدن گوش بدین، میتونید هم بعد از گوش دادن به هر اپیزود برین سراغ خوندن کمیکایی که ما معرفی میکنیم یا حتی کمیکای بیشتر. به هر حال ما هدف اصلیمون اینه که با معرفی شخصیت‌ها و داستانای باحال شما رو آلوده کنیم و بکشونیم تو دنیای بزرگ و رنگارنگ کمیک. البته شخصیتی که برای این اپیزود انتخابش کردیم اونقدری که فکرشو بکنید رنگارنگ نیست، یعنی ظاهرش که یه دست مشکیه و اخلاق و رفتارش هم مثل لباساش دارک و سیاهه. تا هنوز وارد داستان نشدیم اینم بگم که این اپیزودمون به دلیل خون و خونریزی شدید و خشونت فیزیکی و غیر فیزیکی بی حد و اندازه اصلا مناسب بچه های کم سن و سال و البته آدم بزرگای حساس نیست. حواستون باشه. شخصیتی که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم یه کابوسه به تمام معناست و فقط شنیدن اسمش کافیه که آدمایی که خودشون هم همچین کم خطرناک نیستن از ترس شلوارشون رو خیس کنن. البته شما لازم نیست وحشت کنید دوستان، اگه تو زندگیتون آدم خوبی بودین و خطای خاصی هم ازتون سر نزده از تنبیه شدن در امانید و این رفیق بی اعصابمون کاری باهاتون نداره. ضد قهرمان زحمتکشی که خودش یه تنه وظیفه کاراگاه، قاضی، هیئت منصفه و از همه مهمتر جلاد رو انجام میده. جانباز بی اعصاب جنگ ویتنام، فرانک کسل یا پانیشر. اگه بخوام پانیشر رو برای کسایی که نمیشناسنش خیلی خلاصه توصیف کنم، باید بگم که یه آقای میانسال هیکل گنده و اخمو رو تصور کنید که یه تیشرت مشکی با طرح یه جمجمه بزرگ سفید پوشیده و از روش هم یه پالتوی چرم مشکی. شلوار و پوتینش هم که مشکیه و تو دستاش هم معمولاً دو تا اسلحه گنده بازم مشکیه. این آقای پانیشر یا همون فرانک کسل نه تنها از کشتن هیچ ابایی نداره، بلکه از این کار لذت هم میبره. و تا وقتی که خلافکاری برای تنبیه شدن وجود داره آروم نمیگیره. منظورم از تنبیه هم این نیستش که حالا مثلا اسپنک بزنه یا با شلنگ بزنه کف دستشون. تنبیه یعنی مثلا مغزشون رو با شاتگان میریزه رو دیوار پشت سرشون. کلا تو قاموس پانیشر تمام مجرمو از جیببر سر کوچه گرفته تا رئیس مافیا همه یه مجازات دارن که اونم مرگه. پانیشر اولین بار تو سال 1974 تو کمیک The Amazing Spider-Man معرفی شد. جری کانوی نویسنده‌ای که هم برای مارول و هم برای دیسی کار می‌کرد، اون موقع ایده پانیشر رو از یه شخصیتی به اسم اکسکیوشنر از رمان‌های جنایی یه نویسنده‌ای به اسم دان پندلتون الهام گرفت. اکسکیوشنر به فارسی سلیس میشه جلاد. و کاری که این شخصیت اکسکیوشنر می‌کنه هم مثل همین پانیشر خودمون در واقع یه جور جلادیه. یعنی با قانون صاف و ساده خودش وارد یه جنگ یه نفره با دنیای خلاف میشه و همه رو از دم تیغ و گلوله میگذرونه. اینجوری میشه که آقای کانوی تصمیم میگیره یه ویلن یا یه شخصیت منفی جدید وارد دنیای اسپایدرمن کنه. بعدم یه طرح اولیه از یه بابایی با یه تیشرت اسکلتی رو کاغذ میکشه و میده به جان رومیتا که اون موقع مدیر هنری مارول بوده. اونم یه سری تغییرات ریزی روش میده و شخصیت پانیشر متولد میشه. استنلی کبیرم که مثل که خیلی دوست داشته کردیت این وسط بگیره، بعدها گفته که انتخاب اسم پانیشر هم پیشنهاد اون بوده. خب حالا که یه کمی با شکل و قیافه پانیشر آشنا شدیم، بریم سراغ داستان اوریجینش و ببینیم که این فرانک کسل اصلا کیه و از کجا اومده. داستان اوریجین پانیشر خیلی تحت تاثیر اون برهه‌ای از تاریخه که توش به وجود اومده. یه قسمتی از تاریخ که کارنامه آمریکا رو مثل تیشرت پانیشر سیاه کرده. یعنی جنگ ویتنام. فرانک کسل یه افسر ارتش تو جنگ ویتنام بوده که بعد از سالها کشت و کشتار برمیگرده نیویورک پیش همسر و دوتا بچه‌ش. بعد از یه مدت یه اتفاق غیرمنتظره‌ای تو سنترال پارک نیویورک میفته و خانواده فرانک توی درگیری مسلحانه بین گروه‌های خلافکار خیلی رندوم و تصادفی تیر می‌خورن و متأسفانه کشته میشن. اینجاست که دیگه دکمه دیوونگی فرانک کاملاً زده میشه و تبدیل میشه به پانیشر. از همون گروه‌های خلافی که باعث مرگ خانواده‌اش بودن شروع می‌کنه و همینجوری مثل دومینو می‌کشه و میره جلو. به خاطر تجربه‌ای که از جنگ داره، مهارتش هم تو نبرد نزدیک، هم تو کار با سلاح گرم خیلی بالاست. و از بین تمام تبهکارهای ریز و درشت همه مثل سگ ازش میترسن و در برابرش هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. سال معرفی شدن شخصیت پانیشر یعنی 1974 دقیقاً مصادف با سال آخر جنگ ویتنامه و موقعیه که آمریکا بعد از 19 سال جنگ کم کم داشته شکستش رو قبول میکرده و نیروهاش رو از ویتنام بیرون میکشیده. این همه سرباز از جنگ برگشته برای هر جامعه یه موزل بزرگه و پانیشر به عنوان یکی از نمادهای برجسته این موزل تو زمان خودش حسابی محبوب میشه، چون در مورد مشکلی صحبت میکنه که مخاطب آمریکایی اون موقع بد جوری باهاش دست به یقه بوده. البته تو ورژنهای جدیدتر پانیشر مثل همین سریالی که اخیراً نتفلیکس ازش ساخته، چون داستان تو زمان جدیدتری اتفاق میفته، فرانک سرباز جنگ افغانستان بوده نه ویتنام. جا داره همینجا از آمریکای عزیز تشکر کنیم که هر چند سال یه بار یه جنگ جدید را میندازه و تاریخ رو برای ورژن‌های جدیدتری از پانیشر آپدیت میکنه. فقط امیدوارم که گزینه بعدیش ما نباشیم. به هر حال اوریجین اولیه پانیشر مربوط به همون جنگ ویتنامه و البته اون اوایل خیلی هم در مقایسه با بقیه شخصیت‌ها داستان اوریجین مفصلی نداشته و همه جا فقط به این اشاره میکردن که از جنگ برگشت و خانواده‌اش رو کشتن و اونم یهو تصمیم گرفته از سروان فرانک کسل تبدیل بشه به پانیشر. تا اینکه سال 2005 یه نویسنده خلاقی به اسم گارت انیس که میدونم میشناسیدش انگشتش رو گذاشت رو جای حساس پانیشر رو گفت وایسید ببینم. تبدیل شدن یه همچین آدم معمولی به یه همچین هیولایی آخه چیزیه که یه شبه اتفاق بیفته. مرگ خانواده فرانک یه جرقه بود آقا قبول، اما کسی نمیاد از این حرف بزنه که روح و روان فرانک چجوری چند سال تو اون ویتنام خراب شده تبدیل به یه انبار بارود شد که اینجوری با یه جرقه بره رو هوا. ما فقط یه کلمه میگیم ویتنام، ولی کی جرأت داره تعریف کنه اونجا واقعا چه اتفاقی افتاده؟ قطعا این کار خود گارت انیسه. اگه اپیزود ویژه دبویز و اپیزود کنستانتین رو گوش کرده باشین، قطعا با ذهن زیبا و خلاق آقای گارت انیس آشنایین و میدونین که چه کارایی ازش برمیاد پدر سوخته. اینجوری میشه که آقای انیس تو سال 2005 دست به کار میشه و همراه یه تصویرگری به اسم دریک رابرتسون سری 4 جلدی پانیشر بورن رو مینویسن و عمیق‌ترین داستان اوریجین پانیشر رو رقم میزنن. بعدم زوج انیس و رابرتسون انقدر با هم خوب مچ میشن که سال بعدش سری کمیکای دبویز رو شروع میکنن که بازم یادآوری میکنم تو اپیزود ویژمون مفصل در موردش صحبت کردیم. یه مسئله که میخوام به عنوان سوغاتی از اون اپیزود براتون بیارم اینه که هر وقت انیس و رابرتسون به هم میخورن یه معجونی درست میشه از خشونت و خونریزی و محتوای جنسی و مواد و کلا چیزایی که حرف زدن در موردشون خشونت و خونریزی و محتوای جنسی و مواد و کلن چیزایی که حرف زدن در موردشون آدم رو معذب میکنه. کمیک پانیشر بون رو حتما تو کانال تلگراممون میذاریم که این همه اذیت ذهنی رو خدای نکرده از دست ندین یه وقت. 12 سال بعد از پانیشر بون یعنی تو سال 2017 گارت انیس یه سری 6 جلدی دیگه به اسم پانیشر پلاتون هم برای مارول مینویسه که اتفاقات قبل از پانیشر بون رو روایت میکنه. برای همین هم ما اینجا اول داستان پلاتون رو براتون تعریف میکنیم، بعد میریم سراغ بورن. این 10 جلد کمیک سر جمع بهترین و کاملترین اوریجینی هن که برای پانیشر وجود داره. اینم بگم که تو کل این 10 جلد حتی توی یه صفحش هم خبری از شخصیت پانیشر با اون سر و شکل و پالتو و تیشرت اسکلت اصلا نیست. فقط یه افسر فرانک کسل وظیفه شناس داریم که با سوراخ سوراخ کردن مردم ویتنام داره به مام میهنش خدمت میکنه. ژانویه 1968، کسان، ویتنام، تپه شماره 861، جوخه کیلوفور. 28 تا سرباز خسته دارن به آسمون نگاه میکنن و هلیکوپتری رو میبینن که داره فرمانده جدیدشون رو میاره. فرمانده قبلی مالاریا گرفته و رفته. کسی هم نمیدونه واقعا مالاریا داشته یا فقط خودشو به مریضی زده بوده تا از اون جهنم فرار کنه. از تپه لعنتی شماره 861 که انگار اولویت اول دشمن و اولویت آخر نیروهای خودی بود. ۲۸ تا مرد ناامید دارن به فرمانده جدیدشون نگاه میکنن. فرمانده جوونی که تا حالا هیچ تجربه‌ای توی جنگ نداشته و مستقیم از سر کلاسای افسری اومده تا مسئولیت جوخه کیلوفور رو به عهده بگیره. صدفان دوم فرانک کسل. صدفان کسل هیچ تجربه‌ای از جنگ نداره و این حسابی تمام افراد جوخه رو ناامید میکنه. گروهبانا خیلی ناراحتن از اینکه احتمالاً قرار خودشون این جوخه رو اداره کنن و به صدفان جدیدم کلی چیز یاد بدن. البته این یکی نسبت به صدفان قبلی یه چیزی که داره اینه که حداقل هیکلش گنده است و تو جنگ میشه پشت سرش قایم شد. همون روز اول یه ماموریتی پیش میاد و صدفان کسل باید همراه با یه گروه از افرادش از یه دشت خالی عبور کنه. یکی از گروهبانا بهش میگه که به احتمال قوی ویتنامیا تو این منطقه تکتیرانداز دارن، اما هیچ اثباتی برای این داشت نداره. اینجاست که فرانک بیسیمو برمی‌داره و درخواست حمله هوایی میکنه. به مافوقش دروغ میگه که خودش با چشم خودش تکتیراندازا رو دیده. حمله هوایی بعد از یه مدت از راه میرسه و درختای اطراف دشت رو بمبارون میکنه. بعد از حمله وقتی افراد درختا رو چک میکنن معلوم میشه که واقعا تکتیراندازا دشت رو محاصره کرده بودن و اگه قرار بود افراد اول مطمئن بشن بعد درخواست کمک کنن به احتمال زیاد خیلی تلفات میدادن. این اتفاق باعث میشه صدفان فرانک کسل بین افرادش خیلی محبوب بشه. افرادی که خیلی وقتا کسی به حرفشون اعتماد نکرده، خیلی وقتا جونشون برای کسی مهم نبوده، اما الان یه فرمانده دارن که حفظ افرادش براش اولویت اوله و حاضر برای این کار حتی قانون هم زیر پا بذاره. این نادیده گرفتن قانون چیزیه که بعدها هم تو شخصیت پانیشر به وضوح معلومه. فرانک کسل آدمیه که از اول هم همیشه کاری رو انجام میداده که به نظر خودش درست بوده و هیچ قانونی هم نمیتونسته تو این راه جلوشو بگیره. خب برگردیم به داستان. فرانک خیلی زود تبدیل میشه به بهترین فرماندهی که کل اعضای جوخه کیلوفور تو زندگیشون داشتن. اون درخواست حمله هواییش هم آخرین باری نیست که قانون رو دور میزنه. مثلا وقتی فصل بارون از راه میرسه و اسلحه های M16 نیروهای آمریکایی تو محیط مرطوب خوب کار نمیکنه، فرانک اول تصمیم میگیره از تفنگ های AK-47 که از کشته های ویتنامی غنیمت گرفتن برای جوخش استفاده کنه. اما چون از برد و قدرتشون راضی نیست، با رشوه و پارتی و آشنابازی برای افرادش اسلحه های M14 قدیمی جور میکنه تا بتونن تو فصل بارون هم خوب بجنگن. علاوه بر همه اینا، صدفان کسل موقع درگیری یه هیولای به تمام معناست و تفنگ تو دستش مثل گیتار تو دست جو ساتریانیه. فرانک کسل از خون ویتنامیا سیراب نمیشه و هر چقدر میکشه باز دنبال هدفای بیشتره. تو اون جنگ ویتنامیا از یه تاکتیکی استفاده میکردن به اسم گوریلا وارفر که یه حالتی از جنگ چریکی و نامنظم بود که گروهای غیر نظامی هم توش نقش داشتن و خیلی وقتا باعث میشد کار به نبرد خیلی نزدیک بکشه. فرانک کسل هم به خاطر هیکل گنده و قدرت بدنی زیادش تو نبرد نزدیک خیلی خوب بود و با این تجربه ها هی خوب و خوبتر میشد. این جنگ به سبک گوریلی تو آینده پانیشر هم خیلی دیده میشه و زیاد میبینیم که فرانک یه تنه با یه حرکت ضربتی میزنه تو دل کلی دشمن و از پس همشون هم برمیاد. چیزی که مشخصه اینه که گارت انیس برای نوشتن این اوریجین کاملا مطالعه های لازم رو انجام داده و سعی کرده تک تک ابعاد شخصیتی رو که از پانیشر میشناسیم ریشه یابی کنه. تازه جزئیات توی خود کمیکاش خیلی بیشتر از این حرفاست و ما اینجا خیلی مطالب رو با سرعت داریم میگذرونیم که فرصت کنیم به چیزهای دیگه هم بپردازیم. طبق معمول توصیه میکنم فقط به گوش دادن اکتفا نکنید و برید کمیکاش هم خودتون حتما بخونید، چون به هر حال هر چقدر ما تو داستان گفتن خفن باشیم که هستیم، دیگه آرت و تصویر رو که نمیتونیم کارش بکنیم. پادکسته آقا، محتوا ویدیویی نیست دیگه، اونو باید خودتون با چشم خودتون ببینید. فقط حواستون باشه که بیشتر کمیکای پانیشر هم مثل همین اپیزود اکسپلیسیتن و خون از اینور اونورشون داره فواره میزنه و لخته میشه و هیچ مادری سر خاک بچه‌م میره اتفاقا. حالا بعد از داستان پلاتون که اوایل دوران خدمت فرانک اتفاق میفته، بریم سراغ کمیک پانیشر بورن که داستانش مربوط میشه به اکتبر 1971، یعنی حدود 4 سال بعد، موقعی که آمریکا داشته کم کم به این نتیجه میرسیده که بهتر پایگاه‌های نظامیشو از ویتنام جمع کنه. فرانک کسل از صدفان دومی ارتقا پیدا کرده و سروان شده. الانم تو پایگاه ولیفورد نزدیک مرز ویتنام و کامبوج خدمت میکنه. وضعیت نسبت به سالهای پیش خیلی تغییر کرده و نیروهای آمریکایی دیگه خودشون هم نمیدونن برای چی اونجا. فرمانده پایگاه سرهنگ دائم الخمره که تقریبا هیچ کاری به غیر از مشروب خوردن نداره و فقط سروان کسله که هر چند وقت یه بار افرادشو جمع میکنه و کاروانای جابجایی مهمات دشمن رو غارت و قتل عام میکنه. هنوزم همون آدمیه که معیارای اخلاقی خودش براش مهمه. هنوزم جون سربازای درستکارش براش مهمه. اما نسبت به چند سال پیش یه چیزایی تغییر کرده. سوتوان کسل سال 68 آدم میکشتن مجبور بود. اما سروان کسل سال 71 برای آدم کشتن دنبال بهونه است. دوست نداره برگرده خونه. حتی دوست نداره استراحت کنه. اتفاقی که نباید میافتاد افتاده. فرانک کسل به جنگ معتاد شده. یه روزی از همین روزا یه جنرال میاد که از پایگاه ولیفورد بازدید کنه. سرهنگ مسئول پایگاه هم که مثل همیشه مست و پاتیل بوده. برای همین مسئولیت ملاقات با جنرال میفته گردن سروان کسل. جنرال بعد از بازدید نتیجه میگیره که ولیفورد یه افتضاح به تمام معناست و به فرانک میگه که بعد از برگشتن سریع دستور جمع شدن این پایگاه رو صادر میکنه. فرانک هم مؤدبانه از جنرال خواهش میکنه که قبل از نهایی کردن تصمیمش اجازه بده که فرانک یه چیزی رو بهش نشون بده. جنرال هم قبول میکنه و چیزی که فرانک در واقع بهش نشون میده یه منطقه زیر نظر تکتیراندازای دشمنه که جنرال رو همون ثانیه اول هدشات میکنن. از اینجا به بعد دیگه روی فرانک تو روی نیروهای خودی حسابی باز میشه. موقع یکی از غارتایی که داشتن انجام میدادن میبینه که یکی از سربازاش داره به یه زن ویتنامی که هر دو تا پاش شکسته بوده تجاوز میکنه. فرانک اول با سربازش کاری نداره و فقط یه تیر تو مغز زن خالی میکنه، جوری که خون میپاشه تو سر و صورت سرباز. چند دقیقه بعد وقتی سرباز داشته سر و صورتش رو تو آب رودخونه میشسته، فرانک میاد بالا سرش و با پوتین انقدر کلش رو زیر آب فشار میده که سرباز خودی هم خفه میشه. بعد از اون سربازای پایگاه مثل چی از فرانک میترسن میدونین مثل چی؟ ولی فرانک بهشون میگه ترسشون بیمورده و تا وقتی کار اشتباهی نکنن و آدمای خوبی باشن تنبیه نمیشن. در نهایت هم یه روز ویتنامی ها حمله میکنن و پایگاه ولیفورد رو به خاک و خون میکشن. البته فرانک و عده کمی از افراد زنده میمونن و درگیری خیلی بالا میگیره و فرانک اون روز چند صد نفر رو میکشه. شما هم احتمالا مثل ما کنجکاف شدین که اعتیاد به جنگ واقعا وجود داره یا گارت انیس عزیز این پدیده رو همینجوری از خودش در آورده. خب اینجا یکم بحث دوستان پزشکی و تخصصی میشه، خوب گوش کنین. اگر رو کاغذ و تئوری بخوایم بررسی کنیم که اعتیاد به یه چیزی مثل جنگ کاملا امکان پذیره. کلا سازوکار اعتیاد روی هورمونایی مثل سروتونین، دوپامین، اندورفین و آدرنالین میچرخه و جنگ یه جورایی معدن اینجور هورموناست. مثلا دوپامین هورمونیه که موقع فتح و پیروزی ترشح میشه. یکی از موادی که سطح دوپامین بدن رو میبره بالا کوکائینه که خب میدونید که خیلی اعتیاد آوره. یه چیز دیگه که سطح دوپامین رو بالا میبره میدونین چیه؟ باریکلا. همین چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم، ممنون که یادتون بود. فتح و پیروزی، اتفاقی که از قضا تو جنگ خیلی ممکنه پیش بیاد. البته شکست هم تو جنگ هست، ولی خب متاسفانه اونایی که تو جنگ شکست میخورن خیلیاشون دیگه زنده نمیمونن که بخوایم نگران اعتیادشون باشیم. سربازایی که زنده میمونن تجربه پشت سر گذاشتن و پیروز شدن به شرایط سخت رو دارن و مغزشون به عنوان جایزه این کار براشون کلی دوپامین ترشح کرده. این آدما دیگه خیلی سخت میتونن برگردن به زندگی عادی و یه شغل اداری داشته باشن و مثلا شب برگردن خونه پادکست کومیکولوژی گوش بدن. این آدما یه سطحی از دوپامین رو تجربه کردن که این چیزا دیگه واقعا راضیشون نمیکنه و تا حد زیادی شبیه به یه معتاد به کوکائینن. اما خب اینا چیزایی بود که ما خودمون تو ذهنمون به هم دیگه ربط دادیم و نتیجه گرفتیم. اون پزشکی و اینا که اولش گفتم و اونا رو بریزین دور هستن. ذهن انسان هم که میدونین چه جوریه دیگه، اگه پاش بیفته میتونه بین هر گوز و شقیقه ارتباط منطقی در بیاره. این بود که ما به ارتباط منطقی اکتفا نکردیم و رفتیم سراغ تجربه های مستند آدمایی که واقعا تو جنگ بودن. خوشبختانه یا شاید هم متاسفانه تو سال 2020 دیگه لازم نبود ما خودمون پاشیم تک تک بریم سراغ آدمایی که بخش بزرگی از عمرشون رو تو جنگ گذروندن. و با سرچ کردن تو سایت کورا کلی کیس پیدا کردیم که از تجربیاتشون گفتن و به این سوال جواب دادن که آیا جنگ برای سرباز اعتیاد داره یا نه. جاستین بول که تو جنگ‌های عراق و افغانستان شرکت داشته گفته که نمیشه اسمش رو اعتیاد گذاشت، اما بعد از جنگ خیلی وقتا زندگی عادی براش حوصله سربر میشه و با خودش میگه کاش یه جایی بود اعزام میشدم و یه کاری میکردم. برایان پیترز که از سال 2013 تا الان سربان ارتشه گفته که نه بابا، این جنگ نیست که اعتیاد داره، بلکه آدرنالینه. یه سرباز هیچ وقت هوس آدم کشتن به سرش نمیزنه، فقط بعضی وقتا دلش میخواد موقعیت‌های خطرناک و تحت فشار رو تجربه کنه. اما رونالد براتسکو که توی آلمان، کرواسی و کوزوو جنگیده خیلی جواب کامل و جالبی به این سوال داده. رونالد میگه که جنگ بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید اعتیاد آوره، مخصوصا برای آدمای خاصی که توی جنگ بوسنی بهشون میگفتن کابوی. جوانای 19 20 ساله‌ای که بعد از یه مدت خدمت کردن تو ارتش گرفتار می‌شدن. این آدما مستقیم از کلاس درس میان تو خط مقدم و چون جوونن چیزی برای نگرانی و از دست دادن ندارن. نه زن و بچه‌ای، نه کار و بیزنسی، نه هیچی. این آدما که هنوز توی زندگی شهری عادی خودشون فرصت نکردن به دستاوردی برسن، درگیر جنگ میشن و یه شبه تبدیل میشن به قهرمان. از اون طرف توی جنگ معلوم نیست فردا زنده باشی. برای همین سعی می‌کنی از لحظه‌هات بهترین استفاده رو ببری. و این سبک زندگی برای خیلی از آدما جذابیت فوق‌العاده‌ای داره. تو خیلی از جنگا سربازا وقتی تو خط مقدم نیستن، دارن 24 ساعته پارتی میکنن. خود مفهوم جنگ هم هیجان زیادی با خودش داره. مثلا وقتی با یه آر پی جی یه تانک رو میفرستی رو هوا، روزت که درجا ساخته میشه هیچی، تا هفته ها و ماه ها و سال ها بعدم اونو میتونی برای همه تعریف کنی. یه مسئله مهم دیگه رفاقت هایی که توی جنگ شکل میگیره. یه مش آدم هستن که 24 ساعت زندگیشون کنار هم میگذره، یه هدف بزرگ مشترک دارن، همدیگر رو تو سخت‌ترین شرایط میبینن و جون همدیگر رو نجات میدن. اینجور رفاقت ها کی میتونه تو جامعه عادی شکل بگیره؟ یه چیز دیگه هم که هست احساس مهم بودنه. موقع جنگ سرباز بودن بزرگترین افتخاره. حتی اگه سرباز صفر باشی بازم همه به چشم ناجی بهت نگاه میکنن. این حس مهم بودن بعد از پایان جنگ یهو کامل از بین میره. پس میبینیم که جنگ اعتیاد داره، بد جوری هم اعتیاد داره. امیدوارم که پرحرفی رونالد براتسکو رو ببخشید. البته نه، جدی به نظر من که دمش گرم، حرفای خیلی خوبی زده بود و تئوری ما رو هم یه جورایی تایید کرد دیگه. البته اگه دقیق نگاه کنیم فرانک کسل شاید کامل با اون تیپ شخصیتی که اسمشو گذاشته بود کابوی منطبق نباشه، اما به قدر کافی شباهت داره. و اینم فراموش نکنیم که فرانک بعد از جنگ یه اتفاق وحشتناک دیگر رو هم تجربه میکنه و کل خانوادهش یه جا کشته میشن. یعنی اگه یه سوپاپ اطمینان وجود داشته باشه که به امید اون زندگی بعد از جنگ رو تحمل کنه، همون هم دیگه نداره. یه جورایی انگار تمام اون چیزی که برای حفظش میجنگیده توی یه لحظه از دست میره. فرانک هم به خودش میگه اوکی، منم کار بدی که نمیخوام بکنم، فقط میخوام انتقام بگیرم، میخوام تنبیه کنم، میخوام هر کسی رو که تو زندگیش هر خلافی ازش سر زده تنبیه کنم. بعد از این قضايا دیگه پانیشر مثل یه ماشین آدمکشی میفته تو دنیای مارول و از هر جا رد میشه خون و خونریزی و خشونت بی حد و حصر رو میندازه. به قول یکی از ویلنای مارول، از اون آدمایی که اول شلیک میکنه بعد سوال نمیکنه، دوباره شلیک میکنه. فرانک عزیز هیچ وقت دستش رو ماشه مکس نمیکنه، مگر اینکه بخواد قربانیشو شکنجه کنه و ازش اعتراف بگیره. حتی تو بازی پانیشر سال 2005 که اگه بازی کرده باشیدش، البته حتما یادتونه که وقتی با شاتگان صورت 10 نفر رو پاره پوره می‌کردی، نفر 11مو که داشت فرار می‌کرد رو نمی‌کشتی. می‌بردیش مثلا انقدر در توالت فرنگی رو می‌کوبیدی تو سرش تا یه چیزی رو بالاخره اعتراف کنه. خب حالا خیلی از بحث دور نشیم و برگردیم به دنیای کمیک و ببینیم فرانک کاستر عزیز بعد از پوشیدن اون تیشرت اسکلتی معروفش چه داستانایی داشته. پانیشر یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که سلطان کراس‌اوور و همکاری با بقیه شخصیت‌هاست. تو خود دنیای مارول که با ونوم مثلا یکی از داستاناشو تو اپیزود 8 تعریف کردیم. به غیر از اون با دکتر استرنج، ددپول، وولورین، گوست رایدر و خیلی‌های دیگه هم کتاب مشترک داره. تو داستان‌های دردویل و اسپایدرمن هم که فراوون هی میره و میاد. حالا این شخصیت‌ها رو شاید همه‌شون رو همه نشناسن، ولی بتمن دنیای دی سی رو که دیگه می‌شناسیم. پانیشر با اونم کراس‌اوور داره. اصلا بتمن هم به کنار، یکی شاید کلاً اهل کمیک هیچ، اهل سینما و گیم و اسباب بازی داشتن و تیشرت پوشیدن هم نباشه. اصلا بتمن هم نشناسه. ولی دیگه امینم رو که همه می‌شناسن. پانیشر لامصب با امینم هم کراس‌اوور داره. امینم توی کمیکا مثل خود امینم دنیای واقعی رپره. فقط فرقش اینه که تو اوقات فراغتش بعدش نمیاد همراه رفیقش پانیشر یه دستی هم به اره برقی و انواع سلاح‌های گرم سنگین ببره. البته به غیر از بی‌توجهی که میدونید کشنده ترین سلاح بشریته. خیلی از داستانهای پانیشر مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ خانوادهش ربط پیدا میکنن و مثلا یه اون وسط رو میشه که ویلن قضیه توی اون اتفاق دست داشته و این باعث میشه موضوع واسه فرانک شخصی ترم بشه. اینم بگم که طبیعتاً تو داستانهای مختلف آدمای متفاوتی مسئول این اتفاق وحشتناک هستن. حتی توی یکی از داستانها که آدم فضایی‌ها به زمین حمله کرده بودن، سوپرهیروهای مارول وسط جنگ با آدم فضایی‌ها تو سنترال پارک نیویورک تصادفی میزنن زن و بچه فرانک کاستر هم میکشن. و میدونیم که فرانک تو این قضیه دیگه شوخی نداره و با هر کسی که تو مرگ خانواده‌اش دست داشته باشه به شدت برخورد میکنه. قبل از اینکه وارد داستان بشم اینو بگم که در طول این داستان قرار اسم خیلی کاراکترها رو بشنوید و شاید بعضیاشون هم نشناسید. من در مورد اونایشون که توضیح لازم دارن توضیح میدم و خب دوست عزیزمون گوگل هم که همیشه هست دیگه. ولی در کل نگران نباشین، نقش خیلیاشون اونقدر کوتاهه که اگه خیلی دقیقم نشناسینشون مشکلی تو فهمیدن داستان ایجاد نمیکنه. خب حالا اگه موافق باشید برگردیم به نیویورک، جایی که فرانک کاستر داره با ماشینش به سنترال پارک نزدیک میشه و میبینه همسرش و دوتا بچهش بیجون روی زمین افتادن و چند تا از گردن کلفت‌ترین سوپرهیروهای مارول هم دورشون حلقه زدن. خون جلو چشمای فرانکو گرفته، تمام بدنش داره از خشم میلرزه. از ماشین پیاده میشه و میره بالا سر جنازه خانوادهش. سایکلاپس یکی از اعضای گروه ایکس من میره سمتش تا براش توضیح بده که آدم فضایی ها غافلگیرشون کردن و فرصت نشد پارکو تخلیه کنن و این حرفا. ولی فرانک بی‌معطلی اسلحه کمریشو در میاره و یه تیر تو سر سایکلاپس خالی میکنه. بعد دور و برش رو نگاه میکنه و استور رو میبینه که اونم یه دختری از اعضای ایکس من. اونو هم با یه تیر خلاص میکنه تا اینکه وولورین زخمیش میکنه و بیهوش میشه. فرانک وقتی به هوش میاد میبینه تو زندان و تاریخ دادگاهش هم نزدیکه. یه وکیلی به اسم مت مرداک هم داوطلب شده که تو دادگاه ازش دفاع کنه. حالا مت مرداک کیه؟ همون دردویل دنیای مارول که یه سوپرهیروی نابیناست و با بقیه حواس قوی شدهش همیشه در حال جنگیدن با خلافکارای محله هلز کیچن نیویورکه. آلتریگو یا شخصیت دومش هم یه وکیله به اسم مت مرداک که الان تصمیم گرفته وکالت فرانک کاستر رو قبول کنه. البته که تو دادگاه موفق نمیشه و هیئت منصفه به اتفاق آرا فرانکو به حبس ابد محکوم میکنن. اما ون مخصوص پلیس که قرار بوده فرانکو به زندان منتقل کنه یهو به جای زندان سر از این عمارت بزرگ در میاره و پلیسا فرانک رو همونجا آزاد میکنن و خودشون میذارن میرن. صاحب امارات پیرمردی به اسم کسرلینگ که به تمام پلیس‌ها و زندانبانای مربوط به این قضیه رشوه داده و فرانکو به جای زندان آورده تو خونه خودش. اونجا کسرلینگ فرانکو به کلی آدمای مثل خودش معرفی میکنه که هر کدوم یه ضرری از سمت سوپرهیروها دیدن و نتونستن درست و حسابی انتقامشون رو بگیرن. آدمایی که بعضیاشون اونقدر پول دارن که میتونن برای انتقامشون هر جور خرجی بکنن. مثلا یه زندانی خطرناک رو از زندان در بیارن. اونا میخوان هر جوری شده تمام سوپرهیروها و تمام ویلنای مارول رو تنبیه کنن. هیچ سوپرهیروی نباید زنده بمونه. هیچ ویلنی هم نباید زنده بمونه. جهش‌یافته‌ها، هیولاها، موجودات غیرعادی همه از دم باید بمیرن. پانیشر هم راستش اصلا بدش نمیاد این کارو انجام بده. اونا فرصت زندگی رو از خانواده‌اش گرفتن، اونم حاضر همه رو تنبیه کنه. اول از همه میره سراغ اسپایدرمن و ونوم. اگه اپیزود 8 پادکستمون رو گوش داده باشین، حتما هر دوتای این شخصیت‌ها رو خیلی خوب می‌شناسین. اسپایدرمن و ونوم سرشون گرم دعوا با هم دیگه است. برای همینم خالی کردن یه گلوله تو سر هر کدومشون برای پانیشر هیچ کاری نداره. بعد از حذف اون دوتا نوبت هالکه، غول سبز و بی‌اعصاب دنیای مارول. پانیشر توی درگیری از راه دور به هالک دارت ردیاب شلیک میکنه و بعد از چند ساعت وقتی هالک دوباره آدم شده و تبدیل شده به بروس بنر، میره بالا سرش و مثل قبلی ها یه گلوله تو سرش خالی میکنه. هدف بعدی کینگ پینه، یکی از تبهکارهای کله گنده و هیکل گنده نیویورک که تو اپیزود 1 در مورد صحبت کردیم. پانیشر اگه کینگ پین رو بکشه میتونه به همه اسلحه هاش دسترسی پیدا کنه. کلی اسباب بازی جدید برای کشتن دشمنای قدیمی. پانیشر مستقیم میره تو دفتر کینگ پین و یه خشاب کامل روش خالی میکنه تا بمیره. البته بعدش به جای اینکه خزانه تفنگای کینگ پین رو خالی کنه، کلی پلیس میریزن اونجا و یه راست میبرنش زندان. فرانک میدونه که کسرلینگ دوباره دیر یا زود آزادش میکنه. اون آدمای پرنفوذی که اون روز دیده بود تا 10 دیگه هم میتونستن بخرن و آزادش کنن. انتظار فرانک زیاد طول نمیکشه و کسلینگ دوباره آزادش میکنه. این بار بهش هشدار میده که بیشتر مراقب باشه و دنبال یه راهی باشه که بتونه جمعیت زیادی از سوپرهیروها و جهش‌یافته‌ها رو یه جا بکشه. فرانک از این ایده خیلی خوشش میاد و یه نقشه درست و حسابی میکشه. هدف بعدی یکی از قوی ترین ویلنای مارول به اسم داکتر دومه. این بابا از تکنولوژی و جادو و پول و ثروت یه جورایی همه چی تمومه. اصلا واسه خودش یه کشور داره که مال خودش کاملا. اما چیزی که نظر پانیشر رو جلب کرده یه بمب اتم قویه که باهاش میتونه کارو یه سره کنه و همه رو بکشه. مبارزه با داکتر دوم اصلا راحت نیست. اما پانیشر بالاخره با یه بمب مغناطیسی پیشرفته اونو هم میکشه و بمب اتمش رو صاحب میشه. بعدم همه جهش‌یافته‌ها رو دعوت میکنه به این مبارزه توی کره ماه و موقعی که همه‌شون اونجا جمع میشن بمب رو سرشون منفجر میکنه. دیگه تقریبا کار تموم شده و فقط چند نفر موندن. یکیشون وولورینه که از مرگ دوستاش حسابی داغون و الکلی شده و تو خیابونا ولوه. پانیشر میره سراغش و با جریان برق فشار قوی کار اونم یه سره میکنه. بعد میره سراغ کاپیتان آمریکا. کاپیتان آمریکا با سپرش جلوی تمام تیرای پانیشر رو میگیره و خلاص سلاحش میکنه. اما پانیشر یهو یه کلت کوچیک از تو کفشش در میاره و میگه سورپرایز و تو سر کاپیتان آمریکا یه تیر خالی میکنه. بعد از اون میره سراغ کسرینگ تو امارات بزرگش و اونم میکشه. بعد از اونم میره هلز کیچن سراغ دردویل و اونم با چاقو میزنه. بی‌معرفت به هیچی ندار. اونجا دردویل ماسکشو برمی‌داره و فرانک میبینه آخرین دشمنی که میخواسته بکشه همون مت مرداکه، همون وکیلی که تو تنها ترین وضعیت حاضر بود دوستش باشه. مت مرداک تو دستای پانیشر انقدر خونریزی میکنه تا جون میده. فرانک دیگه انتقامش رو از همه گرفته بوده به غیر از یه نفر که تو تمام این مدت خیلی کارهای مریضی کرده و همه جوره حقشه که تنبیه بشه. فرانک کسل باید تنبیه بشه. پانیشر چشماشو میبنده و بعدم لوله تفنگشو زیر گردن خودش میذاره و آخرین تیرشو خالی میکنه. پانیشر شخصیت خاکستری خیلی 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 تیره است. یه جاهایی قهرمانه و یه جاهایی واقعا شخصیت منفیه. تو همین داستان پانیشر کیلز مارول یونیورس که شنیدید میزنه همه رو میکشه. اما از اون طرف سایت آیجین که تو خیلی از اپیزودا بهش ارجاع میدیم اونو جزء قهرمانا دستبندی کرده. برای اینکه پانیشر رو بهتر بشناسیم بهتره دوباره بریم سراغ بحث قدیمی هیرو و ویلن. چرا میگم قدیمی؟ چون تو اپیزودهای قبلیمون هم زیاد به این قضیه پرداختیم. مثلا همین اپیزود ویژه دبویز یا اپیزود 13 هم که در مورد زورو بود. تو این دوتا اپیزود در مورد دوتا کاتگوری قهرمان و ویلن کلی صحبت کردیم. اما تو این قسمت میخوایم در مورد دوتا کاتگوری دیگه صحبت کنیم که بین اون دوتا دسته قرار میگیرن. یعنی ویجیلنتی و آنتی هیرو یا همون ضد قهرمان. ویجیلنتی یه چیزی نزدیک به همون قهرمانه. برای بهبود جامعه کار میکنه و هدف نهاییش محافظت از مردمه. با این تفاوت که دیگه مثل قهرمانا اسطوره اخلاق و ادب و مرام زورخونه ای نیست و قانونا و مرزهای شخصی خودش براش از قانونای جامعه خیلی مهمترن. فارسی سلیس ویجیلنتی هم راستش ما چیز مناسبی براش پیدا نکردیم. یعنی راستشو بخوای تو دیکشنری نوشته بود پارتیزان که به نظرم از خود ویجیلنتی هم گنگتره. شما به عنوان مخاطبین در حد و فرهیخته کمیکولوژی اگه واژه فارسی پیشنهادی خاصی تو ذهنتون دارین ما خوشحال میشیم تو کامنت ها بهمون بگین. به کسی که بهترین مدل رو پیشنهاد بده یک عدد پورتری رئیس فرهنگستان زبان و ادب پارسی در حال تعظیم کردن به خودش اهدا میشه. آره خلاصه که ویجیلنتی همچین شخصیتیه. بعضی وقتا مفهومش خیلی به قهرمان نزدیک میشه. مخصوصا بعضی قهرمانای یکم دارک مثل بتمن که شاید توی یه سری فیلم‌ها و انیمیشن‌هاش دیده باشین. کسایی که باهاش مخالفن بعضی وقتا میگن نه آقا این قهرمان نیست، ویجیلنتیه. که خب البته میگن. بتمن با اون خط قرمزای اخلاقی سفت و سختش هر جوری هم حساب کنیم نهایتاً تو دسته قهرمانا قرار میگیره. خب این از ویجیلنتی. حالا بپردازیم به ضد قهرمان یا آنتی هیرو. ضد قهرمان یه چیزیه بین ویلن و ویجیلنتی. ضد قهرمان ها اصلا اونقدی دغدغه نجات جامعه و اینا ندارن و مثل ویلن ها انگیزه هاشون کاملا شخصیه. اما فرقشون با ویلن ها اینه که دیگه از اونور بوم اخلاقیات هم نیفتادن و اینجوری نیستن که به خاطر رسیدن به هدفهای شخصیشون حاضر باشن هر کار وحشتناکی بکنن. مثلا آدم های بیگناه و فدای اهدافشون نمی کنن. یه ضد قهرمان احتمالاً چیزیه که ما مردم معمولی اگه قدرت داشتیم بهش تبدیل می‌شدیم واقعا. چون ما که حوصله نداریم برای منافع جامعه کاری بکنیم. هر کاری بکنیم برای نفع شخصی خودمونه. از اون طرف اونجوری هم بی‌وجدان نیستیم که ویلن باشیم. به کسی سودی نمی‌رسونیم ولی آسیبی هم به آدمای بی‌گناه نمی‌زنیم حداقل. پانیشر هم مثل خیلی از شخصیت‌های دیگه روی یه نقطه مشخص از این طیف وای نساده. و تو بعضی داستانا ویجیلنتیه، تو بعضی‌ها ضد قهرمانه و تو بعضی‌های دیگه هم ویلنه. اما اگه بخوایم یه تیپ شخصیتی انتخاب کنیم که به پانیشر نزدیک‌تر از بقیه باشه، به نظر میاد که ضد قهرمان انتخاب بهتریه. یعنی همونجوری که گفتم، یه آدم با یه شخصیت نزدیک به خودمون. اصلا یکی از دلایل مهمی که شخصیت پانیشر اینقدر محبوب و موفق شد، اینه که اون موقع تو دهه 70 و 80 میلادی، آدمای شبیهش تو جامعه آمریکا خیلی زیاد بودن. شاید آقای جری کانوی خودش هم فکر نمی‌کرد که اون شخصیت با اون تیشرت مشکی و طرح جمجمه یه روزی تبدیل بشه به مهمترین دستاوردش و یکی از مهمترین شخصیت‌های دنیای مارول. اپیزود نسبت به اپیزودهای قبلی یکم به مسائل غیر داستانی تر هم پرداختیم و توی موضوعهای عمیق شدیم و یه جاهایی هم نظر شخصی خودمون رو گفتیم. شما هم نظرهای خودتون رو حتما بهمون بگید. هم تو توییتر هم تو اینستاگرام تو این بحث و جدل و تو سر و کله همدیگه زدن شرکت کنین. آقا درش همیشه بازه. بهمون بگید که با نظرامون موافق بودین یا نه مخالف بودین. بگین که اصلا این فرمت رو دوست داشتین یا همون داستانای بیشتر رو ترجیح میدین. تو کست باکس هم که اگه برامون کامنت بذارین که دیگه نور علی نوره دیگه، خیلی خوشحالمون میکنید. علاوه بر همه اینا معرفی کردن ما هم که یادتون نره دوستاتونو آلوده کنین آقا. مخصوصا اونایی که هی میگن کمیک دوست ندارن، اونا اصلا خودشون متوجه نیستن چی به صلاحشونه. شما به زور هم که شده به راه راست هدایتشون کنید، البته با رعایت فاصله اجتماعی. بازم مرسی که به ما گوش دادین. مواظب خودتون هم که باشین، زنده بمونین. تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشین. ای بابا فرانک رفیق، واقعا خوشت نمیومد بدنت قابلیتشو داشته باشه که خودشو ترمیم کنه؟
نادت پول اشتباه نکن، اگه این قابلیتو داشتم باید پیشو شلخته کار کنم. وقتی اشتباهات هیچ پیامدی نداشته باشن دیگه دلیلی برای اشتباه کردن باقی نمیمونه. خدافظ دت پول.
خب حالا هیچ کس بود
شهیدالات بودن؟